کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. تا به حال 4 قسمت از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن و ترجمه پرویز شهدی رو شنیدیم. داستان ماجرای افسر جوانی است به نام ادریان فورنیه که با اولین حضورش در جبهه از ناحیه صورت آسیب می‌بیند. او باقی روزهای جنگ را در بیمارستان با مجروحان شبیه خودش می‌گذراند و با 2 نفر از آنها ویل و پلانستر دوستی عمیقی برقرار می‌کند. پس از مدتی زن جوانی به نام مارگریت که در خط مقدم به مجروحا رسیدگی می کرده و خونپاره صورتش را متلاشی کرده به جمعشان اضافه می شود. صورت مارگریت زودتر از بقیه بهبود یافته و مرخص می شود. اما مدام با آنها سر می زند. آدریان قبل از رفتن به جبهه با زن جوانی به نام کلمانس آشنا شده و از او خواسته بود که بعد از جنگ هم یکدیگر را ملاقات کنند. اما مدت‌ها بعد یکی از دوستان ادریان نامه‌ای از کلمانس را که از مجروح شدن ادریان بی اطلاع بود به دستش می‌رساند. کلمانس در این نامه او را کاملاً از ادامه ارتباط ناامید می‌کند. ادریان و دوستانش که تصمیم دارند روحیه خود را در هر شرایطی حفظ کنند، گروهی را برای امید بخشیدن به مجروحان بیمارستان تشکیل می‌دهند تا اینکه سرانجام خبر پایان جنگ همه را خوشحال می‌کند. حالا شما عزیزان را به شنیدن قسمت 5 رمان اتاق افسران دعوت میکنم. فردای روز پیروزی همه شور و اشتیاقمان فرو ریخت. مجسم می‌کردیم حالا که جنگ تمام شده، همه سربازانی که زنده مانده یا معلول نشدند، صحیح و سالم به خانه‌شان برمی‌گردند. تا زمانی که در سنگرهای پرگلولای و در سرما هر لحظه منتظر صدور دستور حمله و رویارویی با مرگ بودند، ما در مقایسه با آنها آدم‌های خوش‌شانسی بودیم. آنها خیلی بیشتر از ما در معرض خطر بودند. ولی حالا که توپ‌ها خاموش شدند و دسته‌های انبوه سربازان از خدمت مرخص شده و با شادمانی میان خانواده‌شان برمی‌گشتند، ما خود را آدم‌های نیمه جانی احساس می‌کردیم که از اجتماع منزوی شده بودیم. از آتش‌بس تا خروجم از بیمارستان 5 ماه طول کشید. در این مدت چند عمل جراحی دیگر هم داشتم. 4 آوریل 1919 بیمارستان را ترک کردم. با 16 عملی که روی من انجام شده بود نتوانسته بودند قیافه‌ام را شبیه آدمیزاد کنند. پلانستر و ویل چند هفته بعد از من مرخص شدند. وقتی می‌خواستیم از هم جدا شویم قول دادیم هر چه زودتر دوباره همدیگر را ببینیم. برای اولین بار قطره اشک گوشه چشم‌های پلانستر دیدم. ویل آخرین متلک‌هایش را انداخت تا سر و ته قضیه جدا شدن را هم آورد. به این ترتیب از آنها جدا شدم و پا به دنیای بیرون بیمارستان گذاشتم. یک صبح بهاری بود و باران خیلی سردی هم میبارید. انتظار داشتم پاریس را غرق شادمانی ناشی از پیروزی ببینم. ولی دیدم شهر غول‌آسا به خواب رفته. زنها که با تمام نیروشان از آن نگهداری کرده بودند، اکنون به نظر میآمد زیر بار این مسئولیت‌های سنگین از پا در آمدند. مردهای جوان سالم به ندرت به چشم می‌خوردند و آنهایی هم که مانده بودند گویا با نیرنگ‌های گوناگون از جبهه رفتن شانه خالی کرده بودند. حوصله‌اش را نداشتم برگردم به آپارتمان خودم که یاد کلمانس در فضایش موج می‌زد. بنابراین پیشنهاد دایی شامونتل را پذیرفتم که بروم پیش او و به قول خودش حال و هوایم را عوض کنم و جانی بگیرم. زن داییم پیش از آن که از بیماری سل بمیرد 3 دختر برای دایی به دنیا آورد. آنها از من مثل یک قهرمان استقبال کردند. داییم دوست داشت خانه‌اش همیشه پر از مهمان باشد و من بار دیگر نهار روزهای یک شنبه را که از ظهر شروع می شد و تا ساعت 5 ادامه داشت از سر گرفتم. در این مدت مادر و خواهرم هم به ما سر می زدند. مدتی بعد به کارفرمایم مؤسسه نان گریشار نامه نوشتم و گفتم مایلم کارم را از سر بگیرم. آقای گریشار هم با نامه جواب داد دوست دارد اول ملاقاتی با من داشته باشد. به دیدنش رفتم. مرا که دید گفت فکر نمی کردم به این اندازه آسیب دیده باشین. به نظر خودتون چند ماه دیگه لازمه تا حالتون کاملا خوب بشه؟ گفتم حالم کاملا خوبه آقا. گفت خب پس حالتون خوبه. معذرت میخوام. البته فقط محض اطلاع پرسیدم. پس دلتون میخواد کارتون از سر بگیرین؟ گفتم همینطوره. دوست دارم به شغل قبلیم ادامه بدم. با قیافه متفکرانه کمی ریشش را کشید. بعد با صدای آهسته انگار بخواهد حرفایش را بشنوم بیان که زحمت حرف زدن را به خودش داده باشد گفت خیلی سخته. برای اینکه چیزی را ازتون پنهان نکرده باشم باید بگم اوضاعمون تعریفی نداره. ما چیزای هنری غیر نظامی می ساختیم که زمان جنگ خریداری نداشت. خسارتهای ناشی از جنگ برای همه مشکل ساز شده. خزانه دولت خالیه. آلمانیا هنوز حتی یه پنی هم غرامت ندادن. از طرفی در حال حاضر آقای فورنیه دیگه ای جلو من نشسته. باور کنین موضوع شخصی در میون نیست. کسی که الان کار شما را انجام میده به خاطر حساسیت ریاش از خدمت معاف شد. رو کارش تسلط داره و ازش راضی هستیم. دیگه نمیتونم از شما به عنوان مهندس امور تجاری استفاده کنم. شاید بتونیم تو دفتر مطالعات کاری بهتون بدیم. یه کار ساده بدون نیاز به تماس با ارباب رجوع. فکراتونو بکنیم. اگه موافق بودین دوباره با هم صحبت میکنیم. توی راه برگشت دوباره به فکر آفریقا به عنوان سرزمین موعود افتادم. به خانه که رسیدم داییم گفت یه نامه از کلمانسو برات رسیده. یه نامه از خود ببر. از خودم پرسیدم رئیس دولت به یه افسر جز چه میتواند بنویسد. نامه رو گرفتم و با صدای بلند خواندم. عنوان سرصفحه به اسم نخست وزیر بود. اولین خبر این بود که قرار است نشان لژیون دونور به من اعطا شود. خبر دوم انتخاب من به عنوان یکی از نمایندگان زخمی‌های بزرگ جنگی فرانسه و معرفی کردنم به سران دولت‌هایی که قرار بود پیمان صلح را در ورسای امضا کنند. می‌دانستم این رویداد در زندگیم واقعی بزرگی خواهد بود و همیشه با غرور و سربلندی از آن یاد خواهم کرد. در یک لحظه از کارمند جزء دفتر مطالعات گریشار به یکی از افراد حاضر در امضای پیمان صلح ارتقاء مقام پیدا کرده بودم. خوشحالیم از دیدن فنانستر و ویل خیلی بیشتر از دعوت شدن به شرکت در مراسمی تاریخی بود. اتومبیلی ارتشی آمد تا ما را به ورسای ببرد، جایی که پیمان صلح باید امضا شود. یک افسر مخصوص تشریفات همراهمان بود تا ما را از میان جمعیتی که لباس ارتشی یا شخصی به تن داشتند و به زبانهای گوناگون حرف می‌زدند بگذراند و به جایگاه مخصوص ببرد. فکر کردم این مردانی که از ملیت‌های گوناگون در این کاخ جمع شده و بیشترشان هم سال خورده بودند همان کسانی هستند که به دلیل‌ها و انگیزه‌های کاملا متفاوت با آنچه ما را به جان هم انداخته بود تصمیم به شروع یا خاتمه دادن جنگ‌ها می‌گیرند. آنچه در این مراسم بیشتر رویم تأثیر گذاشت ایستادن کنار آلمانی‌های واقعی بود، آن هم برای نخستین بار، تا ایستادن کنار دولت مردانی مانند کرمانسو. پیش خودم مجسم کردم آلمانی هایی که مانند ما زخمی شده و علاوه بر آن شکست هم خورده اند چه غم بزرگی باید در دل داشته باشند، ولی به هیچ وجه احساس همدردی نمی کردم. وقتی هم دیدم اعضای هیئت نمایندگی آلمان شق و رق و موقر وارد تالار آینه شدند تا نتایج شکست را بپذیرند از خشم خونم به جوش آمد. کلمانسو اول از همه ما را پذیرفت و دستمان را فشرد. میان همهمه حاضران شنیدم که میگفت میخوام اونا ببینن و بدونن. بعد خطاب به ما ادامه داد، شما توی بد موقعیتی بودین، کاملا مشخصه. قطر اشکی هم از گوشه چشمش روی گونه‌اش لغزید. ما را گوشه ای از تالار رو در روی هیئت نمایندگی آلمان نشاندند که طبعا نمیتوانستند نادیده من بگیرند. مراسم امضای پیمان طولانی بود. دو بار ناچار شدم به آرنج به پهلوی ویل بزنم که خوابش نبرد. روز بزرگی بود. وقتی داشتیم برمیگشتیم مطمئن بودم این جنگ که اکنون پایان گرفته آخرین جنگ خواهد بود. از تالار که خارج شدم تصمیم گرفتم بالاخره بعد از 5 سال به آپارتمان خودم برگردم. یک راست رفتم به اتاق خواب بیان که به جاهای دیگر توجهی بکنم. پنجره نیمه باز مانده بود و نسیم پرده نازک را به طور نامنظم تکان میداد. همه جا دنبال اثری میگشتم که ثابت کند کلمانس به اینجا برگشته و در غیبتم در این آپارتمان زندگی کرده است. همه ی گوشه و کنارها را در جستجوی نامه، چند کلمه‌ای که روی تکه کاغذی نوشته شده باشد یا هر نشان دیگری به دقت بررسی کردم، اما چیزی نبود. روی لبه تختم نشستم و شروع کردم به گریستن. پس از مدتی نامه دیگری از مؤسسه نالگیریشار دریافت کردم. خواسته بودند برای اوایل دسامبر به دفترشان بروم تا ببینند چه کاری میتوانند به من واگذار کنند. ویل در یک کارخانه هواپیماسازی شروع به کار کرد. پرانستر برگشته بود به قصر خانوادگیش. حدس میزدم میخواهد تارک دنیا شود، ولی در حال حاضر در صدد بود اتحادیهی تشکیل دهد و همه کسانی را که قربانی جنگ بودند و چهرهشان را از دست داده بودند در آن جمع کند. بیشتر وقتها برای ما نامه می نوشت. نامه هایش سرشار بود از شور و شوق. املاکش را اداره می کرد و اگرچه درآمد چندانی نداشت ولی برای تأمین هزینه های زندگیش کافی بود. آن موقع آغاز دورانی بود که وزارت جنگ خیلی تر و خوشگمان می کرد. دعوت های پی در پی برای شرکت در تئاتر، اپرا، کنسرت. در همه تماشاخانه‌های پاریس جاهایی خاص خودمان داشتیم که هر وقت می‌خواستیم می‌توانستیم ازشان استفاده کنیم. 14 دسامبر رکوییم اثر فوره را در تئاتر شانزلیزه اجرا کردند. ویل دعوت را نپذیرفته و نیامد. تنها رفتم. این رکوییم را خیلی دوست داشتم. هر بار می‌شنیدم اشکم سرازیر می‌شد. ناگهان پی بردم او هم آنجاست. احساس کردم دارم دیوانه می‌شوم. تا کنون گمان میکردم برابر سرنوشتی محتوم خوب مقاومت کرده و موفق شدم. ولی روحم آن اندازه ها هم قوی نبود که بتواند روبروی موجودیت واقعی این زن کلمانس که گذشت این چند سال زیباترش کرده بود ایستادگی کند. از جا بلند شدم. احساس کردم به من زل زده. بعد با همان سهلنگاری و بیتفاوتی که 5 سال پیش در او دیده بودم رویش را برگردان طرف ارکستر. بیرون سالن کنسرت دقیقه های طولانی زیر باران شدید همانطور که سیگار پشت سیگار آتش می زدم به انتظارش ماندم. سرانجام سرکلش پیدا شد. یک تاکسی گرفت. من هم پریدم توی تاکسی خالی و به راننده گفتم به هر قیمتی شده از تاکسی زن جوان فاصله نگیرد و گمش نکند. تعقیب حدود 10 دقیقه طول کشید. تاکسی سرانجام در میدان بروتوی توقف کرد. کلمانس پس از پیاده شدن وارد ساختمان مجللی شد. حالا که نشانی خانه اش را می دانستم خیالم راحت شده بود. کنار میدان کم و بیش روبروی خانه او نیمکت چوبی کوچکی بود. همه شنبه ها و یک شنبه ها صبح روی آن می نشستم و منتظر می ماندم. اما از او خبری نبود. یک شب ماجرا را با ویل در میان گذاشتم. گفت آدریان تو دوست منی و حالتو خوب درک می کنم. به همین دلیل رک و پوسکنده بهت میگم زن توی زندگی ما یه جور تجمله که نباید به ذهنمون راهش بدیم. خودت خوب میدونی که عشق برای آدمای مثل ما چه مفهومی میتونه داشته باشه. با پرانستر صحبت کن، اونم همین حرفای منو بهت میگه. گفتم ولی من میخوام ببینمش. پرسید چی میخوای بهش بگی؟ گفتم که دوستش دارم. گفت و خیال میکنی اون که وقتی ازت جدا شد که جذابیت داشتی و قهرمان آینده جنگ بودی حالا هم ازت استقبال میکنه؟ خواهش میکنم فراموشش کن. خیلی کارا هست که باید انجام بدیم. دوست دارم برای ساختن یه هواپیمای جدید با یه نفر شریک بشم. یه هواپیما برای حمل و نقل نامه‌ها و بسته‌های پستی. اگه دوست داری فردا بیا خونم ماکتشو که کشیدم بهت نشون بدم. گفتم فردا نمیتونم. با کلمانس قرار دارم. ولی اون نمیدونه. ویل گفت داری تعادل روی تو از دست میدی؟ گفتم یا باهاش حرف میزنم یا از غصه میمیرم. یک شنبه صبح برف با دانه‌های درشت و چسبان شروع کرد به باریدن. ساعت 7 صبح سر پستم حاضر شدم تا مطمئن شوم او را از دست نخواهم داد. تصمیم گرفتم بروم توی راهرو عمارت. رفتم. سه رو به ساعتی میشد که روی آخرین پله پلکان عمارت نشسته بودم. دخترکی که با شتاب از پله‌ها پایین می‌آمد به من که رسید متوقف شد. گمان می‌کنم 4 یا 5 ساله بود. سالها بود که با هیچ بچه‌ای رودرو نشده بودم. همین بچه‌هایی که به خاطرشان جنگیده بودیم و من اینقدر کم می‌شناختمشان. متوجه معذب بودنم شد و حرکاتش را طور عجیبی کند کرد. این دخترک با لباس نو و تر تمیزی که پوشیده بود و با چشم‌های درشت و نگاه پر از سوالش مرا سخت تحت تأثیر قرار داد. سرانجام یک پله به من نزدیک‌تر شد. سرش را کمی به طرفم خم کرد و گفت اذیتت کردن؟ آره، یه کمی. آلمانی‌ها این کارو کردن؟ آره. ولی حالا دیگه رفتن. درسته، رفتن. برای همیشه؟ پیش از اینکه جوابش را بدهم، زن جوانی آمد کنارش ایستاد و دستش را گرفت. زن سلامی به من داد و دخترک را با خود برد. ولی نمیتوانست چشم از صورت من بردارد. انگار صفحه‌هایی از کتابی را می‌خواند که خواندنش برای بچه‌ها ممنوع است. زن دیگری با گام‌های آهسته و منظم از پله‌ها پایین می‌آمد. پیش از اینکه سر و کله‌اش پیدا شود، صدایش را شنیدم. داشت این یکی زن را که انگار پرستار بچه بود صدا می‌کرد. این صدا به نظرم آشنا آمد. پرستار جوان و دخترک حالا داشتند روی برف‌ها راه می‌رفتند. از جایم بلند شدم و رو به پله‌ها ایستادم. همانطور که زن جوان داشت از کنارم میگذشت گفتم دیرتون شده؟ به نظر نمی رسید رنجیده باشد. انگار تعجبم نکرده بود. پرسید شما کی هستین؟ گفتم اولین باری که باهاتون صحبت کردم خانم شرایط مثل حالا نبود. لحظه‌ای به فکر فرو رفت. بعد پرسید قبل از جنگ با هم آشنا شدیم نه؟ گفتم بله، یه روز قبل جنگ. چهرش لحظه ای شکفته شد و بعد با پی بردن به حقیقت در هم رفت. گفت آدریان؟ گفتم آره خودمم، اگرچه ظاهرم یکم تغییر کرده. نامتون توی بیمارستان بهم رسید. کاملا روشن و گویا بود. نه جای امیدواری چندانی باقی گذاشته بودیم و نه نشونی. تو این 5 سال خیلی بهتون فکر کردم.
چطور پیدام کردین؟
شب اجرای رکوییم فوره نیمروختون رو دیدم. شما منو دیدین بدون اینکه دیده باشین. آدمای بیچهره این ویژگی رو دارن که مرکز توجه هستن. دیگران اونا رو میبینن ولی در واقع نمیبینن. تعقیبتون کردم. دلم میخواست بدونین که به رغم ظاهرم همونی که بودم موندم. در این حالت پشت به نور پله ها چقدر به نظرم زیبا میامد. پرسیدم همکار پیانیستتون چی شد؟ همونی که باعث اولین دیدارمون شد. گفت تو جبهه مرد از زاتوریه، همون اولین روزای زمستون 1914. چند قدمی توی برف‌ها راه رفتیم. دخترک و پرستارش جلو جلو می رفتند. سن دخترش را پرسیدم. گفت اوت 1915 به دنیا آمد. پدرش مرد. به نشانه تأسف سرم را پایین انداختم. خسته و درمانده به نظر می رسید. گفت خیلی دلم می خواست منو ببخشین. گفتم ببخشمتون؟ بابت چی؟ این شما نبودین که خونپاره را فرستادین سراغم. از طرفی شما قبل از اینکه مجروح بشم از من بریده بودین. بنابراین جای هیچ اظهار تأسف یا معذرت خواهی نیست. در ضمن جراحی پلاستیک این روزا پیشرفت زیادی کرده. شاید منم یه روزی همون چهره ای را پیدا کنم که اون موقع نظرتون رو جلب کرده بود. گفت دلم میخواد هر از گاهی همدیگر رو ببینیم و با هم دوست باشیم. گفتم این پیشنهادتون مثل یه تیکه استخونه که جلو سگ میندازن. این جمله هم خیلی ناراحتش کرد. از اون معذرت خواستم. منو ببخشید. نمیخواستم برنجونمتون. منظورم این بود اون چی که تو زندگی برام مونده خوردریزای بیشتر نیست. دلخوشیای بی ارزش. راستشو بخواین آرزوی قلبیم این نیست که دوستتون باشم. در حال حاضر 3 دوست دارم. یه زن و 2 مرد که همین مراحل دردناک رو گذروندن و همین تغییر شدنها رو هم دیدن. برای خودمون یه باشگاه رو انداختیم و خوب میدونم هیچ عاملی از هم جدامون نمی کنه. گفت باید موضوع رو اعتراف کنم. بعد از مرگ همسرم میخواستم ببینم اتون. دوستی رو فرستادم که نامه براتون بیاره. نشونیتون رو خوب به خاطر نداشتم. دوستم هم نتونست نشونی رو پیدا کنه. پرسیدم توی نامه چی نوشته بودیم؟ گفت هیچی. فقط ازتون معذرت خواسته بودم. نشونیم رو هم داده بودم. همین جایی که پیدام کردیم. دلم میخواست دوباره شما رو ببینم. گفتن آدمایی مثل ما که بعد از این زخم ها زنده موندن خوب میدونن که محکومن به یه جور واقع بینی. باید بپذیریم. به چیزایی کم دلخوش کنیم و با اونا به زندگیمون ادامه بدیم. باید از شور و هیجان‌هایی که آخرش ما رو به موقعیت واقعیمون برمیگردونن دوری کنیم. به همین دلیل دوستتون رو میپذیرم. از روی واقع نگری. لبخندی زد و گفت پس دوباره همدیگر رو میبینیم. گفتم حتما. دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان اتاق افسران نوشته مارک دوگن رو با ترجمه پرویز شهدی شنیدید. دعوت میکنم فردا شب هم با ما همراه باشید برای شنیدن پایان ماجرا. تا فردا شب همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
گنج و گوهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. عزیزانم سلام، برادران و خواهران خوب و بزرگوارم، درود خدا تقدیم به همه شما عزیزان باد. از اینکه امروز هم با افتخار اجازه پیدا کردم محضر شما عزیزان شرفیاب بشوم، به خود میبالم، ارادتمند همه شما هستم. عباس بسی خواسته تقدیم میکنم به شما خوبان آیاتی از قرآن رو، بعد هم نگاهی گذرا به نظم و سروده های شاعران پارسی زبان. در مذمت ریا و خودنمایی و اینکه آدمی کاری رو برای نشان دادن به این و آن انجام بدهد، در قرآن آیات فراوانی به چشم می‌خورد. در سوره مبارکه نساء 38 آیه می‌فرماید والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، آنانی که انفاق می‌کنند، کمک می‌کنند، دست مردم رو می‌گیرند، اما هدفشان خودنمایی است. در سوره مبارکه انفال 47 آیه می‌فرماید ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، حتی مجاهده در راه خدا، اون هم اگر برای خودنمایی بود، برای نشان دادن به این و آن بود، فاقد ارزش و اعتبار است. فویل للمصلين، در سوره مبارکه ماعون، فویل للمصلين، وای بر نمازگزاران، الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، اونایی که میخوان نماز بخوانند اما میخواهند خود را به این و آن نشان بدهند. خب حافظ شیرازی سخن سرای عارف چه میگوید؟ میگوید من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رتل گران ما را بس. در جای دیگری میگوید میخور که صد گناه ز اغیار در حجاب، بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند. غلام همت اون نازنینم که کار خیر بی روی و ریا کرد. عطار هم میگوید جوی عجب تو گر طاعت جهانیست، مثال آتشی در پنبدانیست. وقتی آتشی بیفتد در پنبدانی همه اون می سوزد. اگر یک دانه جو عجب خود بزرگ بینی، آدمی گرفتارش شد تمام طاعت او برباد می رود. عطار هم در اسرارنامه دارد ریاب و عجب کوه آتشین است، نمی دانی که کوه دوزخ این است. اوحدی می گوید طاعتی را که بی ریا بنیاد، ننهی جمله باد باشد باد. تا سر مویت از ریا باقی است، هرچه گویی تو محض رزاقی است، یعنی دکانی بیش نخواهد بود. سعدی شیراز می گوید ای درونت برهنه از تقوا، و از برون جامعه ریا داری، پرده هفت رنگ در مگذار، تو که در خانه بوریا داری. خب عزیزانم مجال تمام شد، خدا حافظ.
سرخیزان عزیز، از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه شمیم بهشت باشید. از شما عزیزان التماس دعای خیر رو داریم.